حالا موافق هستی چالشو بگم یا نه؟ موافقین؟ فکر کنم موافق باشم. عزیزان دلی که عدد 1 رو انتخاب کردن بر ما بنویسن اگه خودکار مبارک به اندازه 1 کلمه جوهر داشته باشه چه کلمه ای می نویسن؟ 1 کلمه ها، فقط 1 کلمه. چالش شماره 2 اینه که اگر هویت خودتون رو بخواین در 1 کلمه بازن، فقط 1 کلمه بگین، چی میگین؟ 1 کلمه در مورد خودتون بگین، خود واقعیتون، نه مجازی. و چالش شماره 3 این که چه مواقعی به خودتون میگید خیلی دوستت دارم خودم، خیلی ازت خوشم میاد خودم. از قدیم گفتن تا چیزی رو ندیدی باور نکن، اما الان دنیای جدید چیز دیگه میگه. فضای مجازی این حرف رو نقض کرده، چون حتی اون چیزی که میبینی هم نباید باور کنی، چون در واقع آدم ها اونجا چیزی که هستن نیستن و اون چه دوست دارن باشن هستن. به نظر شما این خوبه، اینکه هویت ما در فضای واقعی و فضای مجازی با هم دیگه تفاوت داشته باشه؟ 2265 2465 2265 2466 و 3094 راه های ارتباطی ما با شماست تا نظراتتون رو بخونیم و بشنویم.
سلام خدمت مجری عزیزم. من خودم که هیچی، نه فضای مجازی میدونم نه اصلا این چیزا رو بلدم. فقط میخواستم اینو بگم، واقعا هویت آدما با فضای مجازی و عادیشون خیلی فرق داره. مثلا برادرزاده ها یا خواهرزاده های من یا بچه ها طوری عکس میذارن تو این فضا که من وقتی میبینم میگم که وا، این همونه، این دختر منه یا خواهرزاده منه. یه قیافه هایی، یه کرکت هایی میکنه که واقعا باعث تأسفه یه همچین چیزایی که آدم خودشو گم کنه تو همه چی. ممنونم، برنامه خوبتون، خدا حافظ.
ممنون از همراهی خوب شما که با وجودی که فضای مجازی نداریم ولی باز هم در مورد موضوع امروز ما احساس مسئولیت کردید و پاسخ دادید. آقای حسین زاده از تهران گفتن که در اکثر موارد هویت حقیقی با مجازی متفاوته، معمولا هم برای نشان دادن شخصیتی مثبت و جلوه دادن هویت خیشتن می باشد. دنیا خانم عدد 2 رو در چالش ما شرکت کردن که الان دیگه میدونن چیکار باید بکنن. هویت خودتون رو در 1 کلمه بگین، اگر بخواید بگین چی میگین. و اینکه گفتن که من که زیاد اهل فضای مجازی نیستم ولی فکر میکنم تفاوت شخصیت ها به این علته که مردم از ترس طرد شدن تبدیل شدن به شخصیت دیگری که نیستن. گفتن که سرکار خانم استاد محمدی، من استاد نیستم واقعا، کوچیک شما هم اصلا از این لفظ استادم زیاد استقبال نمی کنم، البته لطف دارین شما. گفتن تیم بسیار شیک و خوش انرژی پنجشنبه ها خدا قوت. خیلی ممنونیم از شما، ما چند تا دوست مثل شما داشته باشیم دیگه خیالمون راحته. آقای احمد رضا میر عدد 3 رو هم انتخاب کردن. آقای میر بگید چه مواقعی به خودتون میگید خیلی دوستت دارم، خیلی ازت خوشم میاد. صفر 937 860 آخرش 99، اسمشون رو نگفتن. عدد 4 رو تو چالش انتخاب کردن، 4 که پوشه دیگه هیچی. 912 846 آخرش 40 عدد 3 رو انتخاب کردند. گفتن که سلام و عرض ادب خدمت مجری، میخواستم تشکر کنم از همسر عزیزم بابت زحماتی که برام میکشه، خیلی دوستش دارم. میخواستم از همینجا بگم بمونی برام. علی‌آقا از اسلام شهر، درود بر شما و ابراز عشق شما به همسرت. خب بد نیست که حالا که نظرات شما شنونده های عزیز رو در مورد موضوع امروز شنیدیم و خوندیم، با کارشناس فضای مجازی هم صحبت کنیم، نظرشون هم بدونیم. آقای داوودی سلام، به سعادت آباد خوش آمدید.
بنده خانم محمدی خدمت شما و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم.
سلامت باشید آقای داوودی. اول برای ما تعریف از هویت مجازی بکنید و اینکه چرا هویت مجازی بعضی آدما تو فضای مجازی با هویت واقعیشون متفاوته.
ببینید، مجموعه اراده و ماهیتی که در شرایط ظهور و بروز یک رفتار، شخصیت و نهایتاً اون در واقع داشته های ارتباطاتی یک مخاطب، یک یوزر یا یک کاربر در واقع تلقی میشه رو بهش میگن اون هویت. در واقع اون شناسه ای که یک نفر دوست داره به واسطه اون هم در واقع مورد تایید دیگران قرار بگیره، هم بر اساس اون شناخته بشه و هم بر اساس اون کلیه امورهایی که مرتبط به فضای رفت و آمد در واقع مجازیش هست رو در واقع داشته باشه. پس بنابراین ما وقتی صحبت از هویت داریم میکنیم، داریم صحبت از یک پلتفرم خیلی جدی که بر اساس یک جریان رفت و برگشت در واقع تلقی میشه. بله. صحبت میکنیم.
درسته. حالا در مرحله بعد ما دوست داریم بدونیم که آیا این جزء شرایط فضای مجازیه که آدم‌ها خودشون اونجوری که هستن نشون نمیدن، یعنی ایجاب میکنه که اینطوری باشن آدم‌ها، و اصلا آیا باید تناقض هویت مجازی و هویت واقعی وجود داشته باشه یا خیر، یعنی این امر عادی و نرمالیه. آقای داوودی
ببینید،
صدای ما رو دارین؟
بله بله بله، من داشتم گوش میکردم که شما صحبتتون تموم شه و بعد
نماز خوردم. کیفیت صدا ناخوشاینده، خواهش
می‌کنم. ببینید، بحث هویت در فضای مجازی یک جور جریان رفت و برگشته. بنابراین ما نمیتونیم بگیم این جزء اقتضائات 100% در واقع این فضا تلقی میشه که یک نفر دارای یک یا چند هویت غیر در واقع واقعی.
خب بعضی میگه حالا که شرایطش وجود داره بذار باشیم دیگه، بذار چند تا صفحه داشته باشیم، چند
خب
تا
شخصی. دقیقا ارزم همینه دیگه، جریان رفت و برگشته، یعنی یک جریانیه که ما نمیتونیم بگیم که به هیچ عنوان سوء استفاده نمیشه یا در واقع به یک شرایط دیگه میشه این رو تبدیلش کرد. بنابراین اون چیزی که مد نظر ما هستش اینه که وقتی صحبت از هویت در فضای مجازی میکنیم، یعنی دو قاعده اصلی. قاعده اول این که وقتی که شما میخواید در فضای مجازی ارتباطات داشته باشید و تبادلهای مختلف رو داشته باشید، اگر در اون فضایی که قرار میگیرید فضای فیک، فضای دروغین یا به نوعی اون شخصیت کاذب بخواد بروز بکنه، این فضای حقیقی میشه. شما فضای حقیقی رو نگاه کنید، ما یک عبارتی رو داریم بهش میگیم طرف خالی میبنده.
درست.
یا طرف قلوف میکنه یا طرف شخصیت دوگانه داره. این عین همین فضای حقیقی رو شما بیارید تو فضای مجازی هم در واقع پیاده سازی کنید. وقتی صحبت از افراد میکنیم، یعنی سلیقه ها و دیدگاه ها و تمایلات و داشته ها و نداشته های بسیار متنوع و متفاوت. پس بنابراین این جزء اقتضا به معنی اصل لاینفک در فضای مجازی تلقی نمیشه، بلکه بخشی از یک طبیعت رفتاری خود انسان هاست. شما چه توی ماشین باشید، چه توی خونه باشید، چه توی یک اداره باشید، چه توی فضای مجازی باشید، اگر قرار باشه که هویت واقعی خودتون رو پنهان کنید یا با یک هویت جعلی حضور داشته باشید، فضای مجازی فضای حقیقی نداره. شما نگاه کنید به سایر کلاهبرداری‌های عاطفی که صورت می‌گیره یا کلاهبرداری‌های مالی و مادی که صورت می‌گیره، در واقع مخاطب به یک شخصیت جعلی و به یک شخصیت دوم و یا حتی سوم و یا حتی چهارم یک فرد داره نگاه نگاه میکنه و به اون اعتماد میکنه و بر اساس اون داره تصمیم میگیره که آیا این اقدام رو به انجام بدهد یا نه. پس ما به این فضای مجازی و فضای حقیقی از این منظر که ما با افراد سر و کار داریم که حالا اینجا بهشون میگیم انسان، اونجا بهشون میگیم یوزر، ولی ماهیتشون که خیلی فرقی نداره، که چون طرف هستیم با یک همچین پدیده‌ای، پس ما باید این فضای حقیقی رو هم میکشن توی فضای مجازی. این نکته اولی که راجع به بحث این هویت‌های چندگانه که هست مطرح میشه. و نکته دوم برمیگرده به اینکه فضای مجازی فضای من قدرتمنده،
منی که دوست دارم وجود داشته باشه.
دقیقاً. لزوماً شما در فضای حقیقی یک فرد ترسو، مثال دارم میگم، یک فرد ترسوی طرف، یک فردیه که نمیتونه مثلا با دیگران ارتباط رو در رو و فیس تو فیس برقرار بکنه، اما این من قدرتمندش، یعنی اون من ایدئالش رو برمی‌داره میاره یک پردازشی میکنه و در فضای مجازی با اون من قدرتمند یا من ایدئالش شروع میکنه به برقراری ارتباط کردن. یکی از دلایلی که مخاطبین خیلی در فضای مجازی دچار گمراهی نسبت به تشخیص شخصیت روبروشون میشن اینه که شما خیلی باید کارشناس باشه یک نفر توی این حوزه که بتونه این یوزر یا این کاربر یا این فرندی که داره راجع بهش صحبت میکنه یا راجع باهاش داره ارتباط میگیره رو شخصیت حقیقی از شخصیت ایدئالش رو بتونه تفکیک کنه و تشخیص بده. برای همین یک مثالی در فضای مجازی وجود داره که تقریبا از روز اول بوده و احتمالاً تا روز ازل هم این خواهد بود و اون همینه که میگن آقا طرف هوشنگ خودش رو مثلا نازنین خطاب میکنه یا طرف نازنین مثلا خودش رو کامران مثلا خطاب میکنه، یعنی حتی تا این حد که طرف برای اثبات من ایدئالش یا من در واقع آرمانیش میاد و حتی دست به جعل جنسیت خودش میزنه فقط به خاطر اینکه بتونه مثلا در یک گروه پذیرفته بشه یا در یک کلونی شرکت داشته باشه. البته اینی که ما داریم میگیم در مقابلش هم وجود داره، خیلی ها هستن که همون من موجودشون رو میارن و در این فضا در واقع به خدمت میگیرن، به کار میگیرن و شروع میکنن به در واقع کار کردن. اما یه نکته ای رو حتما باید دقت داشته باشیم، هویت در فضای مجازی وقتی که میخواد مرز بین جعلی بودن و حقیقی بودن خودش رو بیاره و به رخ بکشه، بعد میگرده به میزان تثبیت و اثبات شخصیتی اون آدم رو فضای حقیقی. برای همین وقتی که شما میبینید مثلا در شبکه اینستاگرام شما میرید پست های یک آدم رو نگاه میکنید، پست اولش دوست داشته مثلا به فرض مثال کوهنورد بشه، پست آخرش غواص شده. فاصله بین نوک کوه تا قعر اقیانوس خیلی زیاده و اصلا این شخصیت اینقدر و این تغییرات ظرف 10 سال نبوده، ظرف 48 ساعت بوده. خب یا طرف یک برنامه ریزی داره به جهت جذب مخاطب به منزله اینکه بتونه سبد محتواشو در واقع زیاد کنه و متنوع کنه، یا اساسا این آدم شخصیتی نداره، یعنی در یک وضعیت خلع شخصیتی داره حرکت میکنه. الان رفته توی یک پیج کوهنوردی مثلا با کوهنوردار در واقع آشنا شده، میخواد کوهنورد شه، مثلا فردا با غواص آشنا شده میخواد غواص بشه. پس بنابراین اون چیزی که ما اینجا برامون مهمه اینه که دقت داشته باشیم شخصیتی که افراد و هویتی که صحبت میکنن ازش آیا جعل دارن میکنن یا آیا دارن اون رو به حقیقت نشون میدن. من یه راهکار رو خدمت مخاطبین و کاربرای عزیز عرض میکنم، راحته میتونن راجع بهش، یعنی اگر یه مقدار تأمل کنن و یه مقدار تمرین کنن لااقل تو گام اول میتونن این هویت ها رو در واقع راحت تشخیص بدن. ما یه چیزی داریم تحت عنوان دیتا ماینینگ و دیتا گدرینگ، یعنی جمع‌آوری اطلاعات و در واقع تحلیل اون اطلاعات. مخاطبین تو هر پیجی که میرن یا به هر آدمی که صحبت میکنن، بالاخره آدم یه رد پایی داره تو فضای مجازی دیگه، حالا چه رد پای تصفیه شده چه رد پایی که در واقع اومده همون لحظه ایجاد کرده، بالاخره یه ردی داره. شما معمولا 5-6 پست آخر یک نفر رو بذارید، هم پست و هم کامنت ها و اگر احیانا پاسخ به کامنت ها داده رو مطالعه کنید با نگاه نقد، نه با نگاه شیفته شدن، نه با نگاه پذیرش، بلکه با نگاه نقد. ببینید آیا در این 5 پست آخر طرف توانسته در واقع در یک مدار ثابتی حرکت بکنه یا نه. چون پست ها معمولا برایند ایدئال ترین در واقع ذهنیت یک کاربر تلقی میشه.
درست. حالا یعنی مچگیری میتونیم بکنیم از طریق این روشی که شما گفتی.
ما من متوجه نشم چی
میگم. مچگیری میتونیم بکنیم از طریق پاسخی که به کامنت ها میدم. واقعا هم این که شما میگید حرف کاملا جالب و درستیه. من خودم اینو خیلی امتحان کردم. پاسخی که آدم ها تو کامنت ها میدن میتونه نشانگر شخصیت واقعیشون باشه.
بله، من چند وقت پیش با یه کاربری داشتم صحبت میکردم، ایشون اومد در واقع کامنت رو برای من گذاشت و به قدر این کامنت از عبارات فرهیختگی درش استفاده شده بود که شما مطمئن بودید ایشون حداقل 3 نوع مدرک دکترای روانشناسی داره.
درسته.
من رفتم رو پیج ایشون و شروع کردم با ایشون صحبت کردن. آرام آرام رفتم جلو و شروع کردم از کلمات بی ربطی که شاید خودم هم معنیشو نمیدونستم، اما قلمبه سلمبه بود، در کامنت هام استفاده کردم برای ایشون. دیدم ایشون هم اومد به همون کلمات قلمبه سلمبه که خودم هم معنیشو نمیدونستم یه پاسخی داد که مطمئنا خودش نمیفهمید.
پاسخ قلمبه سلمبه داده بهش.
دقیقاً. و اونجا بود که من متوجه شدم اساسا این آدم هیچ بهره‌ای از مثلا فضای روانشناسی که ادعا می‌کرد نداره. اینها اون فرایندیه که مخاطبین اگر یه مقدار و علل خصوص خانم احمدی اونجایی که فضا فضای عاطفی میشه،
درست،
خیلی مخاطبین به این مسئله دقت داشته باشن که این فضای عاطفی یهو گولشون نزنه. بر همین همیشه ابتدا تست کنن و ببینن آیا این هویتی که باهاش سر و کار دارن ربات نباشه اولا، ثانیا هویت متشکل از انواع اقسام جعلیات نباشه، و ثالثا وقتشون رو تلف یک هویت یا یک آرمان یا یک ایدئال یه آدمی که خودش تو فضای حقیقی بهره ای از اون آرمان ها و ایدئال ها نبرده در واقع صرف نکنه.
بسیار عالی، چقدر توضیحاتتون خوب بود و شنیدنی آقای داوودی. من یه سوال دیگه هم دارم اگر که فرصت داریم.
بله بله.
یه سوال دیگه، حالا بین صحبتاتون شما جسته گریخته اشاره کردید بهش، ولی اینکه این حالا دو یا سه هویتی بودن جدای از خلاهای روانی که حالا بعدا ما با کارشناس صحبت میکنیم راجع بهش، برای کسایی که میخوان سوء استفاده کنن چطوری اتفاق میفته؟ یعنی چجوری سوء استفاده میشه و چه آسیب هایی ممکنه داشته باشه برای کار برای دیگه؟
ببینید، این یک سطح بالاتری از بحث هویت تصادفیه. ما اینجا با دو مسئله سر و کار داریم. مسئله اول موضوعاتی که مرتبط با حوزه کلاهبرداری ها، جعلیات و نهایتا نقایص میشه که این خودش یک فرایند، یعنی مثلا به فرض مثال طرف کلاهبرداره، طرف میخواد یک دزدی رو صورت بده. ببینید، دزدی که عرض میکنم از حد فاصله دزدی عاطفی و روانی شما بگیرید تا مالی، یعنی شما همه این طیف رو اسمش رو بذارید دزدی و کلاهبرداری در فضای مجازی. اما یک سطح دیگه هم داره که ما بهش میگیم سطوح جاسوسی. این سطوح بسیار پیچیده‌ای که البته همه اینها رو در بر میگیره. بسیاری از افرادی که امروز ما اسمشون رو میشنویم که خارج از ایران دچار وضعیت‌های آشفته و عجیب غریبی شدن، از حد فاصل بازیگران بگیری تا بخشی از نخبگان و دانشجویان و بعد از الهازا، ما که برید بررسی بکنید ببینید از همین جاها شروع شد داستانشون. بنابراین ما این دو سطح رو داریم، اما حالا سطح دومش تو شاید خیلی مطمع نظر ما نباشه. بریم سراغ سطح اول. ما در حوزه در واقع دزدی ها که همه این طیف ها رو از کردن در بر میگیره، دو مسئله مهم رو حتما باید بهش دقت داشته باشیم. مسئله اول، هیچ کلاهبرداری و هیچ دزدی در فضای مجازی صورت نمیگیره مگر اینکه من داوودی، من یوزر، در نقطه اول یا اعتماد کنم یا کنجکاوی کنم.
درست.
خیلی وقتها من میگم که ما مسئولیم. من مثالش رو با همین کرونا بزنم. خیلی فکر میکنن مسئولن، بعد یا به خودشون میمیرن و تخت بیمارستانن. فکر میکنیم که مسئولیم، در واقع پس میریم شروع میکنیم به در واقع کنجکاوی کردن، سعی میکنیم که بریم مثلا ببینیم چه تهی این مثلا این موضوع داره، در حالی که دقیقاً این جذب برای کنجکاو کردن شما استفاده از حس کنجکاوی نقطه یک ورود به تله کلاهبرداریه. این نقطه اول. مثل همین مثالی که خیلی وقت بود افراد زنگ میدادن گفتن آقا شما فیش مثلا حج رو بردید یا فیش فلان جا رو بردید، برو پای دستگاه ATM پسورد رو به من بده. خب این همون چیزا که عدم دقت است. و نقطه دوم توی این حوزه در واقع بنگره به حوزه اعتماد تو فضای مجازی. تا اثبات نشده، ببینید بحث مرگ و زندگیه، من اینو خیلی سریع عرض میکنم، واقعا بحث مرگ و زندگیه. طرف میاد شما به بنده اعتماد میکنید تو فضای مجازی، من با هویت سومم وارد شدم، یه نرم افزار 20 کیلوبایت برای شما میفرستم، شما رو موبایلت نصب میکنی، وقتی که نصب شد من تمام گالری، تمام پیامک ها، تمام شماره های شما رو میتونم استخراج بکنم. چرا؟ چون شما به منی اعتماد کردید که هویت سومه و کنکاش نکردید و بررسی نکردید و نرفتید من رو بخوانید و به چالش بکشید که آیا من اون من واقعیم یا چیز دیگه ای دارم نشون میدم. پس حتما مخاطبین مراقب حس کنجکاوی و اعتماد زود هنگام در فضای مجازی باشن که مشمول این فرایند ها نشن.
انشاءالله سپاسگزاریم از آگاهی که به ما و شنونده هامون دادید آقای داوودی و امیدوارم که با این راهکارهایی که شما گفتید ما بتونیم خیلی راحت هویت‌هایی رو که در فضای مجازی دروغ هستن رو تشخیص بدیم و کمتر دچار گرفتاری‌های بعدی اون بشیم. ممنونم از همراهیتون، روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدارتون.
سلامت باشید، موفق باشید، خدا
نگهدارتون.
اگر دلتون میخواد
راستی دلتون چی میخواد؟
یه فنجون چای گرم،
یک پنج شنبه قشنگ،
یه عالمه حرف خوب، من به شما همین لحظه همین ساعت سعادت آباد رادیو تهران رو پیشنهاد میکنم.
سعادت ماست که کنار شما هستیم.
سعادت آباد،
سعادت آباد.
درود بر شما، از اینکه همراه شما هستیم در سعادت آباد رادیو تهران خیلی خیلی خوشحالیم. بریم سراغ پیامک های شما و البته کسانی که در چالش ما شرکت کردن و به اعداد 1 تا 3 پاسخ دادن. خب بعد این تکراری نخونم. آقای محمد حسین امیدی عدد 1 رو انتخاب کردن، اینا رو هم بخونم. خانم علی پور دیگه الان موقع پاسخ دادناشونه ها. گفتن که خانم محمدی سلام، خسته نباشید، خدمت همه همکاران عزیزتون. خالد عادلی حاضر، ممنونیم از همراهیتون. ای کاش در چالش ما هم شرکت کرده بودین یا پاسخ داده بودین به سوال امروز ما. آقای محمد حسین پور، آقای بهنام بیدار فکر از نارمک همراهی کردید، محبت کردید، اعلام کردین. و بریم یه چند تا پیام در مورد موضوع برنامه پیدا کنم براتون. خیلی پیام ها زیاده، بعد از بینشون پیدا کرد که کدوم راجب موضوع. موزیک بشنم من چند تا انتخاب کنم. خانم دلدار نوشتن که وقتتون بخیر، کسی که وجود اینو نداشته باشه که تو فضای مجازی هویت واقعیشو نشون بده، بهتر هویتش همونجوری مثل فضای مجازی مجازی باشه. آقای علیرضا حبیب اللهی از روستای بازرجان اگه اشتباه نکنم، حالا نه برازجان نبوده باشه ولی اینجوری نوشته شده، شاید هم وجود داشته باشه همچین روستایی، بر ما پیمک فرستادن، سپاسگزاریم. آیهان کریمی که عدد 2 رو انتخاب کردن، نوشتن که میگن گاهی طرف از بخشی از هویت واقعی خودش مثل تحصیلات و شرط خانوادگی و جنسیت یا شرط اجتماعیش ناراضیه، برای همین یک هویت ساختگی برای خودش میسازه. گفتن که گاهی طرف اعتماد به نفس نداره و از واکنش آدم ها به هویت حقیقیش وحشت داره و شخصی که به خودش اطمینان داره و اعتماد به نفس داره دلیلی برای تحمیل خودش به دیگران با هزار دروغ نمیبینه. گفتن چون در فضای مجازی هویت ها و شخصیت ها فرق میکنه، هر کس بخواد میتونه بهترین باشه، این بهترین اون بهترینه نیست. عزیز باشید آقای تاجیک، درود بر شما، خیلی خیلی ممنونم از پاسختون. پیامک های بعدی رو من نگاه کنم خدمتتون بخونم در رابطه با موضوع. آقای عبدالرضا صادقی که عدد 2 رو انتخاب کردن، دیگه الان وقتشه پاسخ بدیم به چالش ها. خب چالش رو یه بار دیگه اعلام کنم خدمت اون عزیزانی که نمیدونن یا نشنیدن. اونایی که عدد 1 رو انتخاب کردن بر ما بنویسن اگر خودکارشون بعد از 1 کلمه جوهر داشته باشه اون کلمه چیه. اونا که عدد دو رو انتخاب کردن بگن اگر هویت خودشون رو در یک کلمه بخوام بگن چی میگن، و انتخاب کننده های عدد سه هم بگن چه مواقعی به خودشون میگن خیلی دوست دارم، خیلی ازت خوشم میاد.
نه نمیشه از تو دست کشید و بدون تو نفس کشید و نمیشه بی تو زندگی کرد، مگه کسی هست با عشقشم بتونه بچه از این همه علاقه رد شه؟ نمیشه آخه بچگی کرد، مگه دست تو دیوونه؟ دیگه اخما تو با کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن، دیوونه دیگه دارم هوا تو، دلم آروم با تو، نبینم گریه ها تو، که از همه عاشق داره، اینو یادت نره، عشقم فقط با من بخند، دیگه چشماتو رو دور و بری هاتم ببند، آره با من بخند، فقط جایی نرو، میدونی دل ندارم، دیگه تنهایی نرو، دیگه جایی نرو، عشقم فقط با من بمون، نذاری چیزی بندازه جدایی بینمون، آره با من بمون، دیوونه دیگه اخماتو وا کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن، دیوونه دیگه دارم هوا تو، دلم آروم با تو، نبینم گریه ها تو، دیوونه دیگه اخماتو وا کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن، دیوونه دیگه دارم هوا تو، دلم آروم با تو، نبینم گریه ها تو،
پارتی بازی بکنم، تولد تیرماهی ها رو بهشون تبریک بگم، حالا دیگه خودتون بدونید چیه دیگه قضیه، و درود به همه اونایی که مناسبت‌های مهم رو یادشون میمونه، توی تقویم مینویسن و واقعا دیگران رو خوشحال میکنن وقتی که این روز شمار رو با خودشون همراه دارن و باعث قوت قلب دوستاشون میشن. بخشی که میخوام الان بشنویم با هم دیگه روز شمار این هفته است با صدای خانم سحر کاری.
سلام، من سحر کاریم. میخواییم روز شماره امروز تقویم رو ورق بزنیم و ببینیم چه رویدادهایی توی این هفته در تقویم ثبت شده. 14 تیر در تقویم روز قلمه.
در تقدس و تعهد قلم، همین بس که خالق هستی از خلق آثار آن میگوید.
والقلم وما يسطور.
نون، قسم به قلم و قسم به آنچه که می‌نویسم.
روز قلم در تقویم ایران به عنوان نمادی برای تجلیل از صاحبان قلم و آثارشان می‌باشد که در سال 1381 پس از پیشنهاد انجمن قلم ایران و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به ثبت رسید. نامگذاری این روز به نام قلم بی ارتباط با تاریخ کهن متمدن و فرهنگساز این سرزمین نیست، ابو ریحان بیرونی در کتاب آثار الباقیه خود می فرماید 14 روز از تیر ماه را ایرانیان باستان روز تیر یا عطارد می نامیدند. از طرفی سیاره تیر یا همون عطارد در فرهنگ ادب پارسی کاتب و نویسنده ستارگان می باشد. به همین مناسبت این روز را روز نویسندگان می دانستند و گرامی می داشتند. ارزش و کرامت قلم بسیار بالاتر از آن می باشد که برای بزرگداشت آن و صاحبانش به اختصاص دادن روزی در تقویم به آن بسنده کنیم. در این روز با گرامی داشت یاد و خاطره اهالی قلم و تجلیل از آثار